Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، این 32 آلبومه. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت پادکست آلبوم تو اواخر خرداد ماه 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم‌های مهم و تاثیرگذار تاریخ موسیقی از آرتیست‌های شاخص و جریان‌ساز رو براتون تعریف میکنم. قسمت قبلی رو گوش کردین؟ به کانال یوتیوب پادکست آلبوم سر زدین؟ رفتین سراغ سریال 4 قسمتی سین سیتی توی پادکست هیرولیک؟ میدونم خودتون حواستون هست. خواستم بگم منم حواسم بهتون هست. این دومین آخرین بخش از داستان عجیب گروه دشگز و ماجرای ساخت تنها آلبوم رسمیشون، یعنی فلسفی آف ده ورده، فلسفه جهان. آلبومی که نظر خیلی ها به عنوان بدترین آلبوم تاریخ موسیقی شناخته میشه. اگه قسمت قبلی رو هنوز گوش نکردین دست نگه دارین. برین اول سراغ اون، بعد بیاین اینجا که بقیه داستان رو بشنوین. بریم که بشنویم ادامه ماجرای خانواده ویگین. اسپانسر این قسمت برند رسته که خودتون میدونین دیگه، یه برند با کیفیت و بروز مبلمان و سبک زندگی ساده و مینیماله. توی قسمت قبلی پروژه رست آن رو بهتون معرفی کردم. گفتم که رست آن یه پروژه تولید موسیقیه که برند سبک زندگی رست رو انداخته، با این هدف که هم بیشتر مخاطباشو توی زندگی روزمرهشون همراهی کنه، همین که از هنرمندای جوان و خوشفکر حمایت بکنه، همین که واسه فضای نمایشگاه‌هاش موسیقی اوریجینال هماهنگ با سلیقه‌اش رو داشته باشه. یکی از جذابیت‌های این پروژه اینه که هر یه دونه از هنرمندا فضا و حال مشترک خودشون رو با رست پیدا کردن و توی همون سبک باشون کار کردن. همین باعث شده که مثلا آلبوم سردار سرمست توی فضای جاز استاندارد باشه یا آلبوم حمزه یگانه بره تو فضای موسیقی الکترونیک. همینطور آلبوم‌های پیمان حاتمی، آسو کوهزادی، کاوه قفاری، محمد نیکپور، سالار اصغری و آوا راستی هر کدوم توی فضای متفاوت خاص خودشون تهیه و تولید شدن. اینا آرتیستایین که تا امروزی که این قسمت داره ضبط میشه با پروژه رست آن همراه شدن. نکته جالبش اینه که درسته که هر کدوم این آرتیستای دوست داشتنی حال و هوای خودشونو دارن، اما چون با سلیقه برند رست همراه شدن، یه جوری یک دستی جالبی توی کلیت پروژه رست آن میشه احساس کرد. شدیداً بهتون پیشنهاد میکنم که اگه دنبال یه پلیلیست جذاب و با کیفیت واسه پس زمینه اوقات روزتون هستین، یه سر بزنین به پروفایل اسپاتیفایشون. به مرور همه ی آلبوم ها اونجا منتشر میشن. واسه اینکه با آرتیستان بیشتر آشنا بشین و بفهمین دقیقاً چه اتفاقایی داره تو این پروژه میفته، یه سر به پیج اینستاگرامشون بزنین. همه لینک ها رو واسه تون میذارم توی توضیحات. اسپانسر این قسمت برند رست. خب بیاین اول مرور بکنیم ببینیم چی به چی شد. داستان ما توی شهر فریمونت نیو همشایر آمریکا اتفاق میفته با یه خانواده به اسم ویگین. پدر این خانواده یعنی آستین وقتی که بچه بود مامانش فالشو گرفته بود و بهش گفته بود که در آینده صاحب چند تا دختر میشه که اینا تبدیل میشن به معروف‌ترین گروه موسیقی جهان. واسه همینم آستین تمام زندگیشو گذاشت واسه رسیدن به سرنوشتی که مامانش پیشگویی کرده بود. وقتی دختراش یعنی هلن، دات و بتی به نوجوانی رسیدن، براشون ساز خرید و از مدرسه کشیدشون بیرون و مجبورشون کرد که توی زیرزمین خونه تمرین موسیقی کنن. مسئله این بود که دخترها به طور مطلق هیچ استعدادی توی موسیقی نداشتن، حتی علاقه هم نداشتن. اما به زور باباشون مجبور بودن که سعی خودشونو بکنن تا بتونن آستین رو به هدفی که توی زندگی داشت برسونن. اول اجرای گروه توی یه مسابقه استعدادیابی بود که با کلی فوش و بد و بیراه همراه شد. مونتا آستین براش مهم نبود. مطمئن بود که مسیری که داره میره اون رو به مقصد میرسونه. بعد از مسابقه استعدادیابی آستین با مسئول تالار شهر فریمونت صحبت کرد که دختراش که اسمشون رو گذاشته بود گروه د شگز شنبه شب برن توی تالار رو واسه مراسم رقص برنامه اجرا کنن. اونجا اوضاع بدتر هم بود. علنا به دخترها توهین میکردن بس که بد بودن. آستین مجبورشون کرد که شروع کنن به آهنگسازی و خودشونو آماده کنن که برن توی استودیو اولین آلبومشونو ضبط کنن. حالا بقیه داستانو بشنوید. دخترها داغونتر از داغون شده بودن. میفهمیدن که خوب نیستن. میدیدن که دارن مسخرشون میکنن. منتها چیزی نمیتونستن به آستین بگن. بتی میگفت ما تنها گروه موسیقی تاریخ بشریت در جهانیم که هرچی بیشتر تمرین میکنیم بدتر میشیم. یه بار دیگه بتی اونقدر اعصابش به هم ریخت که نقشه کشید از خونه فرار بکنه که نشد. دات رفت به آستین لش داد. اونم زد بتی رو درب و داغونش کرد. از رو بدجنسیش نبود و میگفت اگه تو بری بابا پدر ما رو در میاره. ریچل بدبخت و هم مدرسه میکشه بیرون میذارش جای تو. همشون داشتن زیر فشار له میشدن. منتها فشار روی دات از بقیهشون بیشتر بود. بتی که قورشو میزد خالی میکرد خودشو. هلن هم که دوست پسر یواشکیشو داشت همچنان با هنری سرگرم بود. دات این وسط هم بچه آرومه بود، میریخ تو خودش، هم کسی رو نداشت، هم خواننده‌شون بود بیشتر با تمرین میکرد، هم بنده خدا آهنگسازشون بود. یعنی موقعی که آستین ولشون میکرد اون دوتا یه نفسی میکشیدن، اما دات باید میشد یه چیزی سرهم میکرد واسه آهنگ جدید. بالاخره بعد از چند ماه آهنگای گروه به یه تعداد مناسبی رسید. آستین هم رفت دنبال این که کارهای اولیه واسه ضبط آهنگا و آماده کردن اولین آلبوم د شگز رو انجام بده. تو این مدت هم اجراهای شنبه شب همچنان سر جاشون بود. این میشه کی؟ سال 1969. یعنی هلن 23 سالش بود، دات 21 سالش بود، بتی هم 19 سالش بود. آستین با یه استودیو توافق کرد و برنامه‌شون رو گذاشتن و یه روز قبل از ضبط، دختره که تو زیر زمین طبق معمول داشتن تمرین می‌کردن، آستین آنی رو کشید تو آشپزخونه. گفت فردا خیلی روز مهمیه. همه چی بستگی به فردا داره. آنی گفت آره میدونم. آستین گفت خیلی خوبه که میدونی. پس $500 بهم بده. تو خونه ویگینینا معمولاً حساب کتاب مالی با آنی بود. تو پرانتز بگم $500 تو سال 1969 تو آمریکا میشه اندازه حدود $4,400 الان. آنی گفت چه خبره، پولی نداریم دیگه، واسه چی میخوای؟ آستین گفت واسه هزینه ضبط فردا تو استودیو، یه روز کامل. سعی میکنیم تو یه روز همه رو ضبط بکنیم که مجبور نشیم باز هزینه کنیم. چی میگفت آنی؟ دست چکشو آورد و $500 نوشت داد به آستین. همش هم به این فکر میکرد که با $28 که تای حسابشون میمونه چند روز میتونه یه خانواده 8 نفری رو زنده نگه داره. اون شب دختر از استرس خوابشون نبرد. این همه سختی کشته بودن واسه اینکه برسن به این روز. روزی که قرار بود به قول آستین یا به قول مامان آستین موسیقی دنیا رو پشت رو کنن. فرداش 9 مارچ 1969 آستین و دختراش آفتاب نزده راه افتادن به سمت استودیوی فلیت وود توی شهر ریویر، ایالت ماساچوست، یعنی ایالت کناری نیو همشایر. ریویر 8 کیلومتری بوستونه. دختره تو این مدت به ندرت از خونه اومده بودن بیرون، چه برسه به این که بخوان از شهر و ایالتشون خارج شن. ذوق میکردن تو ماشین. چون بچگی نکرده بودن هنوز بچه مونده بودن طفلیا. رسیدن استودیوی فلیت وود موزیک گروه های محلی و اینجور چیزا رو ضبط میکرد. آستین اینجا رو انتخاب کرده بود چون نسبتاً ارزون بود. سلام علیک کردن و یکم حرف زدن و طرف گفت اوکی بریم دیگه کارو شروع کنیم. اسکرچ وکال داریم دیگه. آستین گفت اسکرچ وکال؟ آواز خراشیده؟ نه، اتفاقا خیلی هم خوب میخونه دخترم. اونایی که اونجا بودن یه نگاه به هم کردن که اینکه نمیدونه اسکرچ وکال چیه، اینجا اصلا چیکار میکنه؟ طرف گفت اسکرچ وکال یعنی آوازو دم دستی ضبط میکنیم که ملودی کار دستمون بیاد،
بعدن که لیریکس کامل شد و ضبط سازا نهایی شد، آوازو دوباره ضبط می‌کنیم می‌ذاریم روش. آستین همینطوری نگاه می‌کرد، انگار طرف داره ژاپنی باهاش حرف می‌زنه. طرف گفت منظورم اینه که الان با موزیک آوازو ضبط بکنیم یا نکنیم. آستین گفت بچه‌ها آواز و موزیک رو با هم اجرا می‌کنن، هر هفته توی تالار شهر فریمونت اجرا داریم، کاری نداره براشون. طرف گفت اوکی حل، یه ساعت دیگه شروع می‌کنیم. آستین گفت چرا یه ساعت دیگه؟ گفت مگه نمی‌خواید گرم کنین خودتونو؟ آستین گفت اینا همیشه گرمن، وقت و پول ما رو حرام نکن، شروع کنیم همین الان. آستین مون تو همون لابی استودیو و دخترها رفتن توی اتاق آکوستیک، اومدن میکروفون‌ها رو براشون چیدن و تست صدا گرفتن و گفتن همه چی میزونه، از پشت شیشه اشاره که کردیم شروع کنین. اولین آهنگتون چیه؟ دات گفت فلسفه جهان، philosophy of the world. گفتن اوه چه سنگین و جدی، آفرین بهتون. رفتن بیرون و در رو بستن و از توی اتاق ضبط اشاره کردن و 1 2 3 فلسفه جهان شروع شد. اونایی که تو اتاق ضبط بودن در رو بستن که آستین نبینتشون. بعد همگی از خنده پهن زمین شدن. نفسشون بالا نمی اومد. پاره شده بودن. خندهشون بند نمی اومد. اما چند دقیقه بعد دیگه اعصابشون به هم ریخت. احساس میکردن دارن دونه دونه فرکانسای شنواییشون از دست میدن. تصور این که تا شب باید این صداها رو تحمل کنن داشت دیوونهشون میکرد. یکیشون گفت من میتونستم با جیمی هندریکس کار کنم، با باب دیلن، چه غلطی دارم میکنم اینجا؟ یکی دیگهشون گفت بابای کره، نشنیده اینا چه جنایتی دارن میکنن؟ یکی دیگه گفت من نمیتونم، زنده نمیمونم، الان میرم به باباشون میگم ما پسش بر نمیایم. بلند شد رفت بیرون پیش آستین، گفت آقا به نظرم دخترها آماده نیستن، بذاریم بعدن ضبط کنیم. آستین گفت نه، الان که جوونن، هاتن، جذابن، کارو بعد یه سر کنیم. طرف گفت شما مثل این که خیلی سر در میاری از این چیزا، لطفاً خودت هم پاشو بیا تو اتاق ضبط واسه بالا سر کار. این بندگان خدا تا اون موقع اینقدر غلط نشینده بودن تو زندگیشون. هر دفعه که دختر یوهنگو از اول می‌زدن با دفعه قبلی فرق داشت، بدتر هم می‌شد. هی میگفتن در نیومد دوباره بزنین، آستین میگفت نه بابا خوبه بریم بعدی. اینا هم دیگه گیر ندادن، گفتن خودتون میدونین لابا دارین چیکار میکنین دیگه، بزنین تموم شه بره. دخترا تا عصر 12 تا ترک ضبط کردن. آستین هم شد مثلا تهیه کننده آهنگا. این 12 تا آهنگ قرار شد بشن اولین آلبوم گروه The Shags به اسم فلسفه جهان، Philosophy of the World. خب بیاین قبل از اینکه بقیه داستانو براتون تعریف کنم، واسه اینکه قشنگ دستمون بیاد داریم در مورد چی حرف میزنیم، یه مرور سری داشته باشیم رو آهنگا. از لحاظ موسیقی که واقعا چیزی نمیشه گفت، منتها از نظر لیریکس خیلی جای حرف داره. فلسفه دنیا تایتل ترک آلبومه، یعنی هم اسم با خود آلبوم. موقعی که دات لیریکس این آهنگو نوشت داشت به موهاش فکر میکرد. اینکه چقدر موهاش که مجعد و به هم ریخته است و دوست نداره، چقدر دلش میخواد که موهاش صاف باشه. یادش هم میومد که اون موقع که هنوز مدرسه میرفت یه همکلاسی داشت که اون موهاش صاف بود، اما دوست داشت که موهای فر داشته باشه. با همین فکر که هر کی چیزی که داره رو دوست نداره و دلش میخواد چیزی که نداره رو داشته باشه، لیریکس این آهنگو نوشت. یه جای لیریکس میگه آدمای پولدار چیزی رو میخوان که فقرا دارن، آدمای فقیر چیزی رو میخوان که پولدارا دارن. لاغرا میخوان که چاق بشن، چاقا میخوان که لاغر بشن. کوتاها میخوان بلند بشن، بلندا میخوان کوتاه بشن. دخترای مو کوتاه موی بلند میخوان، دخترای مو بلند موی کوتاه میخوان. پسرایی که ماشین دارن موتور میخوان، پسرایی که موتور دارن ماشین میخوان. تو هیچ وقت نمیتونی همه ی آدمای دنیا رو راضی نگه داری. مهم نیست که چی کار میکنی، مهم نیستش که چی میگی، همیشه یکی هست که برعکسش رو ازت میخواد. مهم نیست کجا میری، مهم نیستش که چی میبینی، همیشه یکی هستش که باهات مخالفت میکنه. ما تلاش خودمونو میکنیم، سعی میکنیم که بقیه رو راضی کنیم، اما ما هم مثل بقیه ایم، هیچ وقت نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم. کاری به موزیک ندارم، اما لیریکس به نظرتون عالی نیست؟ دات کلن کودکانه و ساده مینوشت. بچه بود و بچه مونده بود، ولی فکری که پشت حرفاشه خیلی جذابتر از اون چیزیه که به نظر میاد. دات توی این آهنگ انگار داره با آستین حرف میزنه. آستینی که نتونسته دخترها رو همون چیزی که هستن قبول کنه و ازشون میخواد چیزی باشن که نیستن. این پس از آهنگ اول. آهنگ دوم That Little Sports Car. آن ماشین اسپورت کوچک. این تنها آهنگیه که خواهر چهارم یعنی ریچل هم توش حضور داره و بیس گیتار زده. واسه اینکه شلوغ نشه دیگه نگفتم اون روز توی استودیو ریچل هم همراهشون بود. دات با همون ذهن کودکانش توی این آهنگ شرایطی رو توصیف میکنه که احتمالاً آرزو داشته تجربه کنه. منتها هیچ وقت نتونسته. اینجا سر و کله یکی تو زندگیش پیدا شده که دات میخواد باش فرار بکنه. یه جای لیریکس میگه یه ماشین اسپورت تو جاده بود که فکر کردم رانندش رو میشناسم. افتادم دنبالش اما چون خیلی تند و تیز میرفت نمیتونستم بهش برسم. هر دقیقه سرعتش رو بیشتر میکرد و قلب منم تندتر میزد. بالاخره واستاد که بنزین بزنه. اگه میخواستم بهش برسم باید بیشتر گاز میدادم. اما وقتی رسیدم اونجا دیگه رفته بود. نمیدونم کجا رو اشتباه کردم. زمانم داشت میگذشت و دیگه دیر شده بود. واسه همین برگشتم خونه و یاد گرفتم که دیگه بیخودی توی خیابون پرسه نزنم. میبینین چی شد؟ یعنی اونقدر سلطه آستین روی ذهن این دختر پررنگه که حتی به فرارم فکر میکنه آخرش میترسه و پشیمونشو برمیگرده خونه. آهنگ سوم Who Are Parents؟ والدین که هستند؟ Who are parents؟ لیریکس این آهنگ خیلی عجیبه. ظلمی که آستین به این سه تا دختر کرد، کنترل وحشتناکی که روشون داشت، استقلال فکری که ازشون گرفته بود، باعث شده بودش که دات یه همچین چیز عجیبی رو نه از روی حس، بلکه مثل یه ربات از روی چیزی که پدرش به خوردش داده بود بنویسه. یه جای لیریکس میگه که بعضی از بچه‌ها هر کاری که دلشون می‌خواد می‌کنن. اینا نمی‌دونن معنی زندگی چیه. به حرف کسایی که واقعا بهشون اهمیت میدن گوش نمیدن. میخوان هر کاری که دوست دارن رو بکنن. بعضی از بچه‌ها فکر میکنن که والدینشون ظالمن فقط به خاطر اینکه ازشون میخوان که قوانین خاصی رو رعایت بکنن. اون وقت ازشون دوری میکنن و بهشون پشت میکنن. پدر مادر کیان؟ اون کسایی هن که واقعا اهمیت میدن، کسایی هن که همیشه برات حضور دارن. لیریکس اینا خیلی غمگینه به نظرم که یه دختر جوان که آرزوش بود یکی مثل مامانش بشه و توی 14-15 سالگی ازدواج بکنه و بره سر خونه زندگیش، حالا توی 20 سالگی توی خونه حبس شده و داره میگه که هرچی مامان بابات میگن و گوش بکن و بحث نکن باشون. آهنگ چهارم My Pal Foot Foot. He always likes to roam. My pal's name is Footfoot. I never find him home. I go to his house, knock at his door. People come out and say, Footfoot, don't live here. رفیق من فوت فوت تقریبا شناخته شده ترین آهنگ این گروهه که دات در مورد گربه شون نوشته. فوت فوت اسم گربه شون بود. گربه فرار کرده بود، تو این آهنگ دات داره دنبالش میگرده. یه جاش میگه که اسم رفیق من فوت فوته، همش دوست داره پرسه بزنه، هیچ وقتم خونه نیست. رفتم در خونهش، در زدم، آدم ها اومدن بیرون و گفتن که فوت فوت دیگه اونجا زندگی نمیکنه. دقت کردین چی شد؟ تو ذهن دات خونه واسه گربه هست، آدما دارن پیش گربه زندگی میکنن. میگه فوت فوت کجایی؟ نمیتونم پیدات بکنم. میخوام که باهام بیای خونه. من نمیتونم پرسه بزنم. کلی کار دارم، باید برم خونه. اگه اینقدر دوست نداشتی که پرسه بزنی، الان یه جایی واسه زندگی داشتی. اینم خیلی جالبه. به نظر میاد که داره در مورد گربه‌شون که مثلا گم شده حرف میزنه. شنیدین ولی چی گفت؟ گفت کلی کار دارم، باید برم خونه، نمیتونم پرسه بزنم. تو هم اگه اینقدر ول نمیگشتی، الان خونه داشتی. انگار داره باز به خودش میگه که برگرد خونه، فکر چرخیدن و گشتن و به قول خودش پرسه زدن رو از ذهنت بیرون کن که خونت رو از دست میدی. انگار داره ترس خودش از آواره شدن رو پشت فوت قایم میکنه. توی واقعیت فوت که گم میشه هیچ وقت پیدا نمیشه و دیگه بر نمیگرده. اما داد آخر لیریکس فوت رو پیدا میکنه. میخواست آهنگ خوشحال تموم بشه. یه چیز جالبم این که فوت یه طرح خیلی عجیبی داره که بعدن که آلبوم منتشر شد گذاشتنش تو بخش داخلی جلد آلبوم. زیرش هم نوشتن Where's فوت. نمیدونم کی اینو کشیده، احتمالاً کار یکی از دختراست. هیچ شباهتی به گربه نداره، یه جونور عجیب و غریبیه خلاصه. آهنگ پنجم My Companion. همدم من، My Companion. داد که دوست پسر نداشت، یعنی نمیتونست که داشته باشه. خیلی هم سر به راه و سر به زیر بود. احتمالاً تو تخیل خودش یه همدم واسه خودش تراشیده. اما اینجا داد شیطونی قشنگی کرده. یه جاش میگه که همدم من با منه. هر جا که میرم با هم میاد. هر کاری که بکنم پیشمه. وقتی سوارکاری میکنم همدمم رو هم با خودم میبرم. وقتی به ساحل میرم و روی شنها میدوم همدمم هم نزدیکمه. وقتی رانندگی میکنم حتی وقتی که خیلی دور میرم همدمم هم با همه. وقتی با گربمون میرم قدم میزنم امکان نداره که همدمم پیشم نباشه. همدم من هر جا که باشم پیشمه. البته که همدم من رادیومه. با مزه نیست؟ ما میدونیم که دات نمیتونسته بره لب ساحل قدم بزنه، نمیتونسته بشینه پشت فرمون، نمیتونسته از خونه دور بشه. اما میتونیم اینجا تنهاییشو قشنگ حس بکنیم که همدمش رادیوشه. رادیویی که البته اون رو هم بدون اجازه آستین نمیتونسته گوش بکنه و طبیعتاً از خونه نمیتونسته ببرش بیرون. آهنگ ششم I'm so happy when you're near. خیلی خوشحالم وقتی که نزدیکی یه لاف سانگه که دات در حد و اندازه درک خودش تونسته لیریکس جذابی براش بنویسه. یه جاش میگه که وقتی نزدیکی خیلی خوشحالم، وقتی نیستی خیلی ناراحتم. الان که هستی خوشحالم، اما موقعی که میخوای بری قصه میخورم. هر هفته باید بری، هر بارم به یه جاده متفاوت. بدون تو خیلی تنهام، نمیدونم باید چی کار کنم. شعر رو کامل نمیگم دیگه، خودتون اگه بیشتر کنجکاو بودین بریم بخونین. در این حد میگم که بفهمین قضیه چیه. تو این آهنگ به نظر میاد مخاطب داد یه پسریه که احتمالاً راننده جاده است. آدمی که هر هفته میره و هر بارم مسیرش فرق میکنه. بهش مثلا میخوره راننده کامیون باشه. همچین کسی تو زندگی داد نبوده. شاید هم یکی زیر نظر داشته و کسی خبر نداشته. منتها به نظر میاد تصویری که داد داره میسازه یه تصویر خیالیه. آهنگ هفتم Things I Wonder. چیزایی که متعجبم میکنن. این رو بهتون گفته بودم. همون اولین آهنگی که واسه برنامه شنبه شب تالار شهر نوشتنش. یه تیکل لیریکسشون رو بگم براتون. میگه ستاره های آسمون برام عجیبن، پرنده هایی که پرواز میکنن برام عجیبن، عشقت برام عجیبه. اما بیشتر برام عجیبه که چرا منو به گریه میندازی؟ تعجب میکنم که چرا باید خدافظی کنم؟ چیزایی هست که نمیفهمم، چیزایی هم هست که میفهمم، اما یه چیزو اصلا نمیفهمم. اینکه چرا باید اینقدر غمگین باشیم؟ میفهمم که چرا همچین حسی رو داری، چون خودم هم همین حس رو دارم. اینم یه جورایی یه لاف سانگه از مدل دلشکستش. از این مدل آهنگا زیاد دارن تو این آلبوم. انگار که داد تنها چیزی که از عشق انتظارش رو داشته قلب شکسته بوده. حالا جلوتر میبینین چقدر روی این موضوع مانور داده. آهنگ هشتم Sweet Thing. چیز شیرین یه لاف سانگ دیگه است. از مدل دلشکسته و خستشم هست. یه جای لیریکس میگه که تو خیلی شیرینی اما بدجنس هم هستی. چطور میتونی یه لحظه انقدر خوب باشی و بعدش زود بدجنس بشی؟ قدیما خوشحالم میکردی، الان غمگینم میکنی. تو به من خیلی دروغ گفتی، اما من به تو هیچ وقت دروغ نگفتم. بالاخره یه روزی یه دختری پیدا میشه که دلت رو میشکونه، همونطوری که تو دل منو شکوندی. اون وقته که غمگین میشی و میفهمی که با من چی کار کردی. خیلی گناه داشته، کسی نبوده که دل داتو شکونده باشه. مونتا آستین یه کاری کرده بود که اینا کلا با دل شکسته بزرگ شده بودن. آهنگ نهم، It's Halloween. این که معلومه در مورد هالووینه. یه جای لیریکس میگه هالووینه، وقت ترسوندنه، وقت جیغ زدنه، وقت بازیه، وقت تفریحه. نه فقط واسه یه نفر، بلکه واسه همه. همه بچه‌ها خوشحالن، هیچی مانعشون نمیشه. اما وقتی هالووین تموم میشه آرزو میکنن که کاش دوباره شروع بشه. جادوگرا، اجنه، خوناشاما، شیاطین، فرانکشتاینا، زامبیا همه هستن. ولگردا، سیندرلاها، دزدان دریایی، فرشته‌ها، کولیا، اونام هستن. پس بیاین خوش بگذرونیم. واسه هالووینی که فقط سالی یه بار اتفاق میفته. نمیدونم، اما اینطوری که با حسرت از هالووین میگه که فقط سالی یه بار اتفاق میفته، به نظرم آستین اینا رو تو هالووین آزاد میذاشته. واسه همینه وقتی تموم میشه آرزو میکنن که کاش دوباره شروع بشه. آهنگ دهم، Why Do I Feel. چرا احساس میکنم؟ Why do I feel؟ اینجا داد از درگیری درونی خودش داره میگه، از اینکه خیلی چیزایی که حس میکنه و کاری که میکنه براشون دلیل موجهی پیدا نمیکنه. یه تیکش میگه بعضی وقتا لبریز از خوشحالیم اما یهو میزنم زیر گریه. بعضی وقتا الکی نگرانم و فکر میکنم زندگی مثل یه توپ و مسیرش رو هی تغییر میده. بعضی وقتا ناراحتم، بعضی وقتا غمگینم. چیزی که بیشتر باعث میشه که اینطوری حس بکنم اینی که نمیدونم کاری که میکنم رو چرا میکنم. چرا من همچین حسی دارم؟ چرا این کارا رو انجام میدم؟ قاعدتا جواب سوالاشو خودش میدونسته، چون باباش گفته بوده. منتها احتمالاً اونقدر به نظرش این جواب مسخره بوده که نمیخواسته باورش بکنه. آهنگ 11 هم، What should I do? What should I do? What should I do? Tell me, what should I do? چی کار باید بکنم؟ What should I do؟ یه آهنگ دلشکسته دیگه. یه جاش میگه که به هم بگو چی کار باید بکنم. اون پسر غمگینیه، پسر بدیه، هیچ وقت خوشحالم نمی کنه. دوتا چهره داره، مایه شرمساریه، هیچ وقت برنده نبوده. بعضی وقتا مهربونه، بعضی وقتا بدجنسه. باید باش خدافزی بکنم؟ باید بگم تموم کردیم؟ بگم بهش که میدونم دروغ میگه؟ یکی نیست به من بگه که چی کار باید بکنم؟ به هم نگو که روزای خوبی رو باهاش داشتم، چون خودم میدونم. نگو که دوستش دارم، چون این رو هم میدونم. فقط به هم بگو چی کار باید بکنم. آهنگ 12، We Have a Savior. ما یه نجات دهنده داریم آخرین آهنگ آلبومه که دات داره از احساسش نسبت به بدی‌ها و چیزای زشت دنیا میگه و اینکه یه نفری هستش که نجات دهنده بشریته. منظورش مسیحه. یه جاش میگه که چرا دنیا اینقدر نامقدسه؟ چرا همه با هم دعوا میکنن؟ چرا بیدین شدیم؟ چرا باید فرار بکنیم؟ چرا مردم یه کارایی میکنن که نباید بکنن؟ نمیتونم بفهمم که چرا مثل من به خدا ایمان نمیارن. نمیدونن که یه نجات دهنده داریم که فقط کافیه بهش ایمان داشته باشیم. All we have to do is believe. برگردیم سراغ ادامه داستان. ضبط آهنگا تو استودیو تموم شد و همه برگشتن خونه. چند روز بعدش آستین دوباره رفت اونجا که سر بزنه ببینه کارا چطور داره پیش میره، که یکی از آدمای استودیو، یکی به اسم چارلی دریر، اومد سر وقتش. کلی از دخترها تعریف کرد و گفت که اینا عجب چیز متفاوت خوبین و هی گفت و گوش آستین رو پر کرد و بعد گفتش که من و همکارم، اونی که اونجا واستاده، داریم تو بوستون یک کمپانی موزیک را میندازیم به اسم جهان سوم، Third World Records. شعارمون هم اینه که خانه امروز برای موسیقی فردا. آستین گفت جهان سوم؟ دریر گفت نه، اون جهان سوم. جهان سوم ما یه دیدگاه فلسفیه. نکتهش اینه که ما اصلا ابدا با موسیقی مینستریم کار نداریم. آستین گفت مینستریم دیگه چه کوفتیه؟ دریر گفت یعنی جریان اصلی. اون چیزی که الان مد و مردم بهش گوش میدن. ما اصلا نمیخوایم آلوده به مینستریم بشیم. اتفاقا برعکس، دنبال چیزایی میگردیم که محکم جلوی موزیک مینستریم واستن. آستین گفت به روح مادرم اگه فهمیده باشم چی میخوای بگی. دریر گفت اوکی، بذار اینطوری بگم، میخوام دختراتو سر و سامون بدم. آستین گفت دختره من قصد ازدواج ندارن. دریر گفت ای بابا چقدر نگیری تو، منظورم اینه که بده آلبوم دختراتو کمپانی من منتشر کنه، کاری میکنم که برسن به گوش هنردوستای واقعی. آستین چشاش برق زد. نشستن مفصل با هم صحبت کردن و به نتیجه رسیدن و دست دادن و قرار شدش که آلبوم فلسفی آف دی ورلد از گروه د شگز رو کمپانی ترد ورلد رکوردز منتشر کنه. آستین که برگشت خونه دوباره به آنی گفتش که بیا یه لحظه تو آشپزخونه کارت دارم. بعدم شروع کرد صحبتاش با دریر رو براش تعریف کردن. کلی از زمین و زمون گفت و که ما نسبت به جهان هستی مسئولیم و سرنوشت ما فلانه و بعد اینطوری کنیم و اونطوری کنیم و این یارو یه چیزی تو دختر را دیده که اومده و این کار است و بلده و پولدار میشیم و فلان و این حرفا. آنی هم همینطور نگاش میکرد. حرفاش که تمام شد آنی گفت اوکی خدا رو شکر پس بالاخره درست شد. فکر کردم چی میخوای بگی دوباره من آوری تو آشپزخونه. آستین گفت نه دیگه، همه چی ردیفه، منتها باید خرج کنیم براشون. آنی گفت ده بیا، مگه قرار نشد اینا کارهای آلبومو بکنن؟ خرجشو نباید مگه خودشون بدن؟ چطوری توافق کردی باشون؟ آستین گفت نه، خرج آلبومو گفتن خودمون باید بدیم. منطقی هم هست، هنوز اول راهیم، نمیشناسن ما رو که. آنی گفت نداریم دیگه، از کجا بیاریم؟ آستین گفت پول نداریم اما خونه که داریم. آنی گفت یعنی چی؟ آستین گفت میذاریم گروه بانک، وام میگیریم. آنی گفت خونه رو اگه دست بدیم بدبخت میشیم. آستین گفت میدونی هر یه دونه صفحه‌ای که از آلبوم دخترها رو بفروشن کلی پول گیر ما میاد؟ میدونی هر یه بار که موزیکشون از رادیو پخش بشه بهمون باید پول بدن؟ زن اینقدر ترسو نباش، قرار پول پارو بکنیم. الان سرمایه گذاری میکنیم بعدن هزار برابرش گیرمون میاد. پس آستین خونه رو گذاشت گروی بانک و وامو گرفت و زنگ زد به دریر که پاشو بیا چکو بگیر و کارو شروع کن. دریر اومد و یکم معاشرت کردن و از آینده گفت و اینکه یه کاری میکنیم معروف بشین و اینجور حرفا که آنی پرسید که واقعا به نظرتون دخترها آمادن؟ آستین گفت معلومه که آمادن. آنی گفت تو نپرسیدم، با آقای دریرم. به نظر شما دخترها آمادن؟ دریر یه قیافه من خیلی میفهمم تو نمیفهمی گرفت به خودش و گفتش که میدونین خانم ویگین، موسیقی چیز عجیبیه. بچه که بودم کله صبح بیدار میشدم با عمو میرفتم ماهیگیری. 4 صبح میشستم پشت وانت سگ لرز میزدم تا برسیم لب آب. 4 صبح تو سر سگ بزنی از لونش بیرون نمیاد. اون وقت صبح دنیا عجیبه واقعا. نمیدونم دیدین یا نه، آسمون شبیه یه آکواریوم کثیفه. میدونین چی ولی؟ یکم بعدش که هوا روشن میشه میدیدم که اینم که مثل روزای دیگه است، هیچ فرقی نداره که. میفهمین چی میخوام بگم؟ موسیقی هم لحظه خودشو داره، تا وقتی کامل و نهایی نشده معلوم نیست چی قراره بشه، اما وقتی آماده شد اون وقت همه چی روشن میشه و اوضاع به حالت عادی ولی بهتر قبل برمیگرده. دریر قشنگ زبون باز بود، از اونایی بودش که چرت و پرت میگفت اما اونقدر خوب چرت و پرت میگفت که هر کی میشنید بیخودی قانع میشد. آنی تا اومد چکو بنویسه دریر گفتش که اینو دارین مینویسین، پول زیادی هم هست، منتها یه $200 دیگه هم بنویسین که جدا از اینه. آنی گفت اون دیگه واسه چیه؟ دریر گفت نمیتونیم همینطوری رو هوا بریم 1000 نسخه صفحه بزنیم که یه ایرادی ریز باشه توش کل پول دود میشه میره تو دودکش. اول بعد یه دونه صفحه امتحانی بزنیم، گوش بکنیم، ببینیم همه چیش میزونه یا نه، بعدن تعداد بزنیم. آنی که داشت چک دومو مینوشت دریر گفت البته هزینه تبلیغات و اینجور چیزا هم هستش که بعدن به وقتش در موردش صحبت میکنیم. آنی چکا رو داد دست آستین، آستین چکا رو یه چکی کرد و داد به دریر و گفتش که چیزه، داشتم فکر میکردم واسه طرح روی جلد، قاعدتا که عکس دختره رو میذاریم روی آلبوم، فقط به نظرم بد نیست عکس من و آنی رو هم بذاریم پشت جلد. دریر چکارو گرفت و گذاشت تو جیبش و گفت فوق‌العاده است. حتما باید همین کارو بکنیم که همه بفهمن کی استعداد این دختره رو بارور کرده. میگرم یه عکاس خوب براتون پیدا میکنم. همینطورم هم که داشت میرفت سمت در گفتش البته هزینه عکاسی رو هم باید در نظر بگیرین. اون شب آستین تنها نشست تو آشپزخونه، یه کاغذ خودکار برداشت و لاینر نوت آلبوم دخترشو نوشت. لاینر نوت میشه اون نوشته‌ای که آرتیست میذاره توی جلد آلبومش. آستین نوشت: The Shags واقعی، خالص و تأثیر نگرفته از دیگران است. موسیقی آنها متفاوت است. چیزی است که مختص خودشان است. با آن اعتقاد دارند و با آن زندگی می‌کنند. این موسیقی بخشی از آنهاست و آنها بخشی از موسیقی‌شانند. در بین تمام حرکت‌های هنری معاصر دنیا، احتمالاً فقط The Shags است که کاری را می‌کند که می‌بایست دیگران هم می‌کردند و آن اجرای آن چیزی است که به آن باور دارند. آنها چیزی را اجرا می کنند که حس می کنند، نه چیزی که دیگران می خواهند که The Shags حس کند. The Shags عاشق شما و عاشق اجرا کردن برای شماست. ممکن است عاشق موزیکشان بشوید یا نشوید، اما هر چیزی که حس می کنید حداقل این است که می دانید به آرتیست های واقعی گوش کرده اید. آنها موسیقی یا سبکشان را خوشایند دنیا تغییر نخواهند داد. شما باید قدردانشان باشید، چون می دانید که آنها خالصند. دیگر چیزی بیشتر از این می‌خواهید؟ بتی، هلن و دوروتی ویگین گروه The Shags را تشکیل می‌دهند. سه خواهر از یک خانواده بزرگ، خانواده‌ای که احترام و عشق به یکدیگر به شکل باور نکردنی در بینشان پررنگ است. آنها با هم با تشویق و حمایت اطرافیانشان کار را به سرانجام رساندند. بتی و هلن و دوروتی در یک شهر کوچک در نیو همشایر زندگی می کنند، در فضایی که به آنها کمک می کند که بدون تأثیر از دنیای بیرون موسیقیشان را بسازند. آنها خوشحالند و عاشق کارشانند. انجامش می دهند چون عاشقش هستند.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
چارلی دریر آهنگای The Shags رو برد توی کمپانی خودش توی ماساچوست که کارای میکس و مسترش رو انجام بده. چند نفر رو گذاشت روی کار، اما هرچی زور زدن نتونستن گندی که دختر زده بودن رو درست بکنن. با چند تا نوازنده جلسه ای صحبت کرد و آوردشون توی استودیو که حداقل یه چیزایی رو با آهنگا اضافه کنن تا از این وضعیت در بیان. اما اونام هرچی آهنگا رو بالا پایین کردن نتونستن چیزی بهش اضافه کنن. میگفتن واسه این که بشه چیزی اضافه کرد اول باید اینی که هست رو بفهمیم. ما اینو نمیفهمیم. اصلا تایمینگ آهنگا رو نمیتونیم درک کنیم. هیچی سر ضرب نیست. هر کی داره کار خودشو میکنه که هیچ ربطی به کار بقیه هم نداره. پس اینم نشد. این وسط هم همینطوری دریر به دلایل مختلف خرج میذاشت رو دست آستین و هی ازش چک میگرفت. آستین هم اونقدر ذوق زد و از نتیجه مطمئن بود که بحث نمیکرد. میافتاد رو مخ آنی، چک رو ازش میگرفت و میداد به دریر. زمان همینطوری داشت میگذشت و کم کم صبر آستین هم داشت تمام میشد. بلند شد رفت ماساچوست سراغ دریر. گفت تو به من گفتی 4 هفته‌ای موزیک دخترام رو تو رادیو میشنوم. آلبوم رو هم که منتشر نکردی. این همه پول بهت دادم. 1000 نسخه آلبوم قرار شده ازت تحویل بگیرم. الان 2 ماه شده. تست رو هم ندادی. چه غلطی داری میکنی پس؟ دریر گفتش که ببین، مسئله اینه که کاری که دخترات کردن واقعا فراتر از اون چیزیه که من فکر میکردم. من فکر میکردم آهنگا رو توی رادیوهای محلی پخش میکنیم و تمام میشه میره. اما این آلبوم ماوراییه، نظیرش نه تا الان بوده نه بعدن میاد. من صفحه تستو گرفتم، خودمم گوش کردم، فر خوردم قشنگ. معلومه که همچین چیزی رو رادیوها به این راحتی پخش نمی کنن. رادیوها دنبال پولن، دنبال موزیک مینستریمن، به همچین شاهکارهایی توجه نمی‌کنن. ببینم تو زاپا رو می‌شناسی؟ آستین گفت زاپاتا؟ گفت نه، زاپا، فرانک زاپا. معلومه که نمی‌شناسی، چون اصلا تو رادیو نمی‌شنویش، اما همه پرستشش می‌کنن. زندگی آدم‌ها رو تغییر داده با آهنگاش، چون خالصه، چون اوریجیناله، درست مثل دخترای تو. یکم به من فرصت بده تا منفجر کنم برات. تو پول دادی من 1000 تا صفحه تحویلت بدم، یکم صبر کن، به وقتش 1000 تا نسخه که هیچی، 100000 نسخه میزنم برات. آستین بلند شد، یقه دریر رو گرفت، گفت ببین مردک، من زاپاتا ماپاتا حالیم نمیشه، من هیچی واسه دست دادن ندارم، دارو ندارم و پول کردم دادم دست تو. آلبوما رو تحویلم میدی، آهنگا رو هم میبری تو رادیو. فهمیدی یا یه طور دیگه حالیت کنم؟ دریر گفت فهمیدم. حله، چرا قاطی میکنی؟ تو خیالت راحت، برو خودم خبرت میکنم. دوباره یه هفته گذشت، باز خبری نشد. آنی با آستین گفت امروز واسه سومین بار از بانک زنگ زدن، چی بگم بهشون؟ قسط واممون عقب افتاده، زنگ بزن به دریر. آستین گفت گیر نده، خودم میدونم دارم چیکار میکنم. اما مسئله این بود که آستین واقعا نمیدونست داره چیکار میکنه. توی یکی دو روز اخیر چند بار زنگ زده بود دفتر دریر، اما کسی جواب نداده بود. تا اینکه یه شب آستین که اومد خونه، دید یه کارتون بزرگ روی میز آشپزخونه است. آنی هم ساکت داره کارش شامو میکنه. پرسید این چیه؟ آنی گفت باز کن ببین چیه. آستین جعبه رو باز کرد، دید صفحه یه آلبوم دختراست. چشمش برق زد. گفت این کی اومد؟ آنی گفت نیومد. تو که هیچ کاری نکردی، خودم بلند شدم رفتم دفتر کمپانی، آلبوم‌ها رو برداشتم آوردم. آستین گفت یعنی چی رفتی آوردی؟ دریر چی گفت؟ آنی گفت دریر نبود. هیچکی نبود. دفتر خالی بود. انگار اسباب کشی کرده بودن. فقط این کارتون اون وسط بود. باز کردم دیدم عکس بچه روی صفحه هاست. فهمیدم واسه خودمونه. آستین یه نگاه به کارتونه کرد. گفت بقیهش کو؟ آنی گفت بقیه نداشت. کلن همین یه دونه کارتون بود. آستین گفت این که 1000 تا نمیشه. آنی گفت شماردمشون. دقیقاً 100 تاست. آستین گفت پس 900 تایی دیگهش کو؟ دریر کجاست؟ پولمون چی شد؟ سرنوشتمون کجا رفت؟ آینده درخشانمون چه خبر؟ هیچی دیگه، دریر غیب شد و کمپانیش هم معلوم نشد چی شد و آستین موند و کلی بدهی و فقط 100 تا صفحه که نمیدونست با چی کار کنه باشون. هرچی هم گشت نتونست دریر رو پیدا کنه. چند تا از صفحه ها رو هدیه داد به فک و فامیل و دوست آشنا، بقیهش رو هم برد تو تالار شهر روزای شنبه که دخترا همچنان داشتن اونجا اجرا میکردن، لااقل بفروششون یه پولی دستشونو بگیره. از 15 دلار شروع کرد، بعد کردش 10 دلار، اونقدر کسی نخرید که به 1 دلار هم راضی شد. شاید باورتون نشه، اما حدود 4 سال دیگه همینطوری گذشت. یعنی چطوری گذشت؟ دخترا همچنان هر روز تمرین میکردن، یکم بهتر شده بودن، منتها اندازه پیشرویشون در حد 1-2 سانت بود فقط. از اون طرف هم هنوز بعد از این همه سال اجراهای شنبه شبا توی تالار شهر برقرار بود. با این فرق که خواهر چهارم یعنی ریچل هم به عنوان بیسیست اومده بود توی ترکیب اصلی گروه. یه چیزی بگم بهتون ولی دقت کنین. اینجا شنبه شبا توی تالار شهر اوج آشوب و بی‌نظمی بود. درسته؟ یعنی یه گروهی بود که یه چیز خیلی بی‌ربطی داشت می‌زد که قرار بود موسیقی باشه اما نبود. از اون طرف جوونا می اومدن اونجا که برقصن، اما به جاش فوش میدادن و مسخره میکردن. اتفاقی که اینجا بعد از این همه سال افتاد این بودش که این سیستم بی‌نظم تکرار شونده به یه حالت پایدار و منظم رسید. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ اینکه جوونا بعد از یه مدتی مسخره بازیشون رو تبدیل کردن به مسخره رقصیدن. اینطوری که وقتی دشگز اجرا میکرد، ملت یه طوری با خنده و سرخوشی درست مثل زامبیا خودشونو تکون میدادن که واقعا نمیشد بهش گفت رقص. همین چیزی که بهش نمیشد گفت رقص و اون چیزی که بهش نمیشد گفت موسیقی با همدیگه مچ شده بودن و به یه تعادل رسیده بودن. پس تمرینا و اجرا همچنان برقرار بود. تو این مدت هم آنی تمام زور خودشو زده بود، با قرض و بدبختی و التماس تونسته بود سر و ته وام رو هم بیاره و خونه رو نجات بده که گیر بانک نیفته. آستین هم هر از گاهی یه کاری میکرد، منتها همچنان تمام حواسش به تمرین دخترها بود. تا اینکه یه اتفاقی افتاد. یکی از شبا همه که خوابیدن، هلن مثل خیلی از شبای دیگه حاضر شد از پنجره رفت بیرون که بره پیش دوست پسرش هنری. جایی که معمولا قرار میذاشتن یه فضای سبز بزرگ نزدیک قبرستون شهر بود. یه زیراندازی پهن میکردن و یه چیزی میخوردن و معاشرت و شیطونی میکردن. هلن همچنان حرف نمیزد. همچنان منتظر بود که صدای آیندهشو بشنوه. اون شب حرفای هنری یه فاز دیگه ای داشت. همش از آینده میگفت. از آینده‌ای که هلن هم توش بود. یکم که گذشت، هنری دست کرد تو کیفش و یه صفحه موسیقی درآورد. صفحه اسمایلی لوئیس. دادش به هلن. گفت اینو میشناسی؟ هلن کله تکون داد که یعنی نه. هنری گفت این اسمایلی لوئیسه، پروردگار بلوزه، من عاشقشم. چون عاشق تو هم هستم این سفر رو میخوام بهت هدیه بدم. هلن با انگشت دهنشو نشون داد که یعنی چرا اسمش اسمایلیه. هنری گفت اسم واقعیش نیست، اسم بلوزشه. یه بار تو دعوا دندون جلو شکست، از اون موقع هر موقع میخندید یه شکل مسخره‌ای میشد، واسه همین بهش میگفتن اسمایلی. هلن با دقت به عکس اسمایل لوئیس نگاه کرد، به نظرش اونقدرم لبخندش مسخره نبود. هنری گفت اون موقعی که اسمایلی میخواست بره نیو اورلانز با چند تا رفیقاش بود. همشون یواشکی سوار قطار باری شده بودن، از اینا که واگن نداره همه چی بیرونه. فکر میکردن قطار باریه دیگه، آروم میره. اما هی سرعت قطار بیشتر شد. دونه دونه دوستاش ترسیدن، پریدن پایین. اسمایلی نترسید. تک و تنها دستشو گرفت به هر چی اونجا بود، خودشو رسون نیو اورلانز. زندگیش همونجا پشت و رو شد. هلن زل زده بود به هنری. هنری گفت اسمایلی میدونست که فقط نباید بترسه و باید تا آخرش ادامه بده و به این کار نداشته باشه که بقیه چی فکر میکنن. هلن یه طوری دست و سرشو تکون داد که یعنی منظورت چیه؟ هنری گفت یه جایی، یه قطاری هست که منتظر من و توه، که نترسیم و سوارش بشیم. بیا با هم از این خراب شده بزنیم بیرون. هر موقع که تو بگی، هر جوری که تو بخوای. فقط بیا اینجا بریم. هلن بدون اینکه مکس بکنه با ذوق پرید و هنری رو بغل کرد. لازم نبود حرفی بزنه. هنری جوابشو گرفته بود. و چند روز بعدش هلن و هنری خیلی جدی و رسمی بدون حضور فامیل با همدیگه ازدواج کردن. عاقد که آیا وکیلمو گفت، هلن بدون اجازه بزرگترا دهن باز کرد و گفت بله. هلن سکوتشو البته فقط واسه هنری شیکوند، چون دیگه به اون آینده‌ای که ساکت شده بود تا بتونه صداشو بشنوه رسیده بود. هیچکی از ازدواج هلن و هنری خبر نداشت. هلن اصلا جرئت نمی‌کرد جلوی آستین اشاره‌ای به وجود یه پسر توی زندگیش بکنه، چه برسه به این که ازدواجم کرده. چند ماه از ازدواج هلن و هنری گذشت و هلن همش منتظر یه فرصت بود که از خونه فرار بکنه و با هنری بره مثل آدم زندگیشو شروع بکنه. تا اینکه یه شنبه شبی که دخترها طبق روال معمول توی تالار شهر اجرا داشتن، اجرا که تموم شد، دات اومد پیش آستین و گفتش بابا این آقای هست مسئول سالونه. آستین گفت خب. گفت اومد گفتش از هفته دیگه نمیخواد بیاین. آستین گفت یعنی چی؟ دات گفت یعنی امشب آخرین شبی بود که اجرا داشتیم. آستین گفت غلط کرد با هفت جد و آبادش، چرا نیومد به خودم بگه؟ دات گفت منم همینو گفتم، گفت حوصله باباتو ندارم. آستین شاکی رفت پیش طرف، گفت فازتون چیه؟ 5 سال ما داریم اینجا اجرا میکنیم، پولم که بهمون نمیدین، این همه آدمم هم که میان ما رو ببینن، مشکلتون چیه؟ از فروش آلبوممون درصد میخواین؟ طرف گفت اونو که کسی نمیخره، همین مزخرفاتو میگی که با خودت حرف نزدیم دیگه. مشکل ما شما نیستین، به کل برنامه رقص هفتگی کنسله. اونقدر جوونا مس میکنن و مواد مصرف میکنن و دعوا را میندازن و خلبازی در میارن و آشغال میریزن و کف سالن رو داغون میکنن که شورای شهر کلا تصمیم گرفته برنامه شنبه شب رو کنسل کنه. راستم میگفت. گفتم بهتون سر اجراهای دشگز به مرور هی آدمای سن بالا کمتر اومدن و تعداد جوونا هی بیشتر شد. بزرگترام که نبودن، جوونا دیگه هر کاری دلشون میخواست میکردن. آستین انگار با مغز خورده باشه زمین. تنها چیزی که تا اون موقع سرپا نگهش داشته بود همین اجراهای شنبه بود. دخترها ولی واقعا خوشحال بودن. سنشون هم دیگه کم نبود. واقعا تحمل زورگویی و دیوونی بازیای آستین براشون سخت شده بود. هلن 28 سالش بود، دات 26 سالش شده بود، بتی 24 سالش بود. حتی ریچل هم 21 سالش شده بود. الان که اجراها تعطیل شده بود، دیگه واقعا دلیل نمیدیدن که بخوان کارهای آستین رو تحمل بکنن و ادامه بدن. انگار که یه بار از رو دوش هلن برداشته باشن. بالاخره تصمیم خودش رو گرفت و با هنری هماهنگ کرد که یکی از همین روزا وسایلش رو جمع بکنه و یواشکی از خونه بزنه بیرون و با هنری، یعنی با شوهرش، فرار کنه. بتی و دات قضیه رو فهمیده بودن. واسه خواهر بزرگشون خوشحال بودن که بالاخره سر و سامون گرفته. کمکش کردن که واسه فرار آماده بشه. اما از شانس بد هلن قضیه لو رفت. آستین مچ هلن رو چمدون به دست دم در گرفت. اونقدر داد و بیداد کرد که بتی و دات مجبور شدن قضیه رو بهش بگن که هلن چند ماه پیش ازدواج کرد و حالا میخواد بره سر خونه زندگیش. آستین رفت سر کمد، تفنگشو برداشت، رفت دنبال هنری. پیداش هم کرد. مونتو فقط کتکش زد، نتونست از تفنگ استفاده بکنه. آنی زنگ زده بود پلیس، اونا به موقع رسیده بودن، جلوشو گرفته بودن. آستین برگشت خونه، چمدون هلن رو پرت کرد تو حیاط، گفت برو هر غلطی می‌خوای بکن، تو دیگه عضو خانواده ویگین و گروه دشگز نیستی. پرتش کرد بیرون و خودش برگشت تو و درو محکم کوبید و داد زد چه غلطی دارین میکنین؟ چرا واستادین اینجا؟ برین تو زیر زمین تمرین کنین. داد گفت هلن که نیست. آستین گفت داداشتون رابرت میاد جاش. بتی گفت ولی اجرا نداریم دیگه. آستین گفت مهم نیست. نمیذاریم تالار شهر آینده ما رو خراب بکنه. بتی گفت کدوم آینده؟ رابرت که بیاد جای هلن دیگه گروه خواهرای ویگین نیستیم. فرق میکنه با اون چیزی که مامان بزرگ گفته. آستین گفت انقدر بحث نکن با من. یالا برین سر تمرین. باید دوباره اجرا بذاریم. بتی گفت اگه نخوایم دیگه هیچ وقت اجرا بذاریم چی؟ اگه کلا بخوایم موسیقی رو بیخیال بشیم چی؟ آستین اومد که منفجر بشه، آنی پرید وسط و گفت برین تو اتاقتون. باباتون الان حالش خوب نیست. واقعا هم حالش خوب نبود. کجای راهو اشتباه اومده بود؟ پیشگوی مامانش که قطعا درست بود، شک نداشت، اما حتما خودش جایی رو خراب کرده بود که نتیجه شده بود این. تا چند ماه آستین همچنان بچه ها رو مجبور میکرد که تمرین کنن. مثل سابق دیگه فشار نمی آورد بهشون، خودش جونشو نداشت. اما اینطوری هم نمیشد، بعد دوباره سعی خودشو میکرد. غرورشو گذاشت زیر پاشو، رفت سراغ هلن. هلن و هنری رفته بودن یکی از شهرهای اطراف فریمونت اونجا زندگی میکردن. آستین افتاد به التماس. اونقدر با هلن صحبت کرد که راضیش کرد برگرده تو گروه. هلن دیگه قشنگ حرف میزد. برگشت گفت واسه چی؟ مگه اجرا دارین؟ چی کار میخواین بکنین مگه؟ آستین گفت دات یه چیزای آماده کرده، بتی هم کمکش کرده، میخواییم بریم که آلبوم دوممونو ضبط کنیم. هلن گفت رابرت مگه نیومده جای من؟ آستین گفت آره، ولی باید فقط شما دخترها باشین، وگرنه اونی که باید بشه نمیشه. هلن دلش راضی نبود، ولی قبول کرد. نه به خاطر آلبوم و موسیقی و باباش، به خاطر اینکه دلش واسه مامانش و خواهرش تنگ شده بود. پس هلن دوباره برگشت و تمرینا رو جدی ادامه دادن و آستین دوباره آویزون آنی شد و پول ازش گرفت و تو سال 1975 دخترا رو برد همون استودیوی فلیت وود که آلبوم اولشون رو ضبط کرده بودن که این دفعه آلبوم دومشون رو ضبط کنن. آهنگا اینطوری بود که چند تا شد دات نوشته بود، یه دونه آهنگم بتی نوشته بود، چند تا هم آهنگ کاور داشتن. اونایی که توی استودیو بودن چیزی که میشنیدن رو باور نمی‌کردن. مگه ممکنه؟ میشه مگه؟ از کار قبلی اینا که همونجا ضبط کرده بودن 6 سال میگذشت. دخترها بهتر شده بودن. معلومه که شده بودن. 6 سال مدت کمی نیست. منتها همچنان کلی غلط و اشتباه تو کارشون بود. همچنان انگار چند تا جسد بیروح و بیحال دارن یه چیزی رو سرهم میکنن. مسئله فقط این نبود که آهنگسازیشون بد بود. آهنگایی که آرتیستای دیگه نوشته بودن و اینا کاور کردن هم داغون بود. مثلا یکی از چیزایی که کاور کردن آهنگ محشر رو به شدت احساسی Yesterday Once More از گروه The Carpenters بود، یعنی این آهنگ. When I was young I'd listen to the radio waiting for my favorite songs. When they played I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. حالا کاور بیروح دشگز از این آهنگو گوش کنی. عجیب این بودش که اینا خودشون نمیفهمیدن که بدن. یعنی وقتی بهشون میگفتن خوب نیست، اینا میگفتن چرا خوب نیست؟ براشون که پخشش میکردن میگفتن مشکلش چی؟ خوبه که. نمیتونستن بفهمن که هنوز سازشون کوک نیست. هنوز دارن خارج میزنن، هنوز ریتم رو رعایت نمیکنن، هنوز سر ضرب نمیزنن، هنوز داغونن. احتمالاً اگرم میفهمیدن براشون مهم نبود. دخترها اونجا بودن که بزنن و برن. فقط میخواستن از دست آستین راحت بشن. آستین هم مادر مرده خیلی فشار روش بود. فشار گذشته شکست خورده و آینده دور از دسترس داشت لهش میکرد. اینقدر هرس خورد. اینقدر فکر و خیال کرد. اینقدر جنگید تا اینکه قبل از اینکه کارای آلبوم دوم نهایی بشه، آستین ویگین جونیور یعنی قهرمان یا شاید هم ضد قهرمان داستان ما توی 47 سالگی سکته کرد و از دنیا رفت. با مرگ آستین اولین کاری که دخترها کردن تمام وسایل و سازا و هر چی که داشتن و نداشتن رو فروختن. گروه دشگز هم منحل شد. هر چی آلبوم هم که رو دستشون مونده بود و فروش نرفته بود و ریختن دور. آهنگای آلبوم دوم رو هم تصمیم گرفتن که منتشر نکنن و گذاشتنشون تو صندوق. توی یه مدت کوتاه بیتی و دات هم ازدواج کردن و از اون خونه رفتن. خواهرای ویگین موسیقی رو به کل بیخیال شدن و هر ستاشون رفتن سر کارهای خیلی بیربط به موسیقی و هنر. آنی هم واسه اینکه خودش رو راحت بکنه و خاطرات نه چندان خوشایندش رو فراموش بکنه، خونه رو فروخت و از اونجا رفت. اونی که خونه رو خریدم بعد از یه مدتی واگذارش کرد به آتش نشانی. گفت که احساس میکنه روح آستین توی خونه گیر کرد و هر کی که اونجا بخواد زندگی کنه رو نفرین میکنه. آتش نشانی هم خونه زرد رنگ با دو تا درخت سیب رو توی یه عملیات تمرینی و آموزشی آتش زد. و اینطوری پرونده آینده درخشان دختران ویگین به کل بسته شد. از مرگ آستین و منحل شدن گروه دشگز چند ماه گذشت. بجز همون یه دونه آلبوم The Philosophy of the World که تو سال 1969 تو فقط 100 نسخه منتشر شده بودم دیگه هیچ کاری ازشون بیرون نیومد. اما کمتر از یه سال بعد معلوم نشد چی شد که چند تا نسخه از آلبوم افتاد دست یه سری از هنرمندا و همینطوری بینشون دست به دست شد. موسیقی دشگز تونست نظر یه سری از آرتیستای آوانگارد اون موقع رو به خودش جلب بکنه. یه شبکه رادیویی تو بوستون یه تیکه‌ای از بعضی از آهنگای آلبوم پخش کرد و اسم دشگز به گوش آدمای بیشتری رسید. فرانک زاپای بزرگ توی یه مصاحبه که تو سال 1976 داشت، یه حرف خیلی عجیبی زد که باعث شد دشگز باز بیشتر شناخته بشه. زاپا برگشت گفتش که دشگز از دی بیتلز بهتره و گفتش که فلسفی آف دی ورلد سومین آلبوم برتریه که تو کل زندگی شنیده. همینطوری از این ور اونور طرفدارای گروه بیشتر می‌شدن و بیشتر در موردش حرف می‌زدن. بانی ریت، ستاره موسیقی بلوز راک، شد جز طرفدارای گروه و گفتش که این دخترها جزیره متعلق به خودشونو توی دنیای موسیقی دارن. چیزی که خیلی از ستاره‌ها تمام عمر دنبالش می‌گردن و بهش نمی‌رسن. کارلا بلی، ستاره موسیقی جاز، موسیقی دشگز رو ستایش کرد و گفتش که وقتی آهنگاشونو گوش میکنه شیشتونگ حواسش میچسبه به آهنگ، انگار که مغزش واسه هر کار دیگه از کار میفته. جاناتان ریچمن از راک آرتیستای دهه 70 و 80 در موردشون گفتش که چیزی که از این دخترها میشنوم کاملا واقعی و هیچ دروغی توش وجود نداره. حتی بعدها کرت کوبین رهبر گروه نیروانا دشگز رو یکی از گروه‌های محبوب خودش معرفی کرد و گفتش که ازشون خیلی چیزا یاد گرفته و آلبوم فلسفه دنیا پنجمین آلبوم برتریه که تو زندگی شنیده. تری ادمز مؤسس گروه راک NRBQ به قدری مجذوب موسیقی دشگز شد که گشت خواهرای ویگین رو پیدا کرد. قانعشون کردش که تو سال 1980 یه بار دیگه آلبومو تجدید چاپ کنن که دخترها فکر کرده بودن بازم خودشون باید هزینه آلبومو بدن. تری ادمز در موردشون گفته که اصالت موسیقی اینا مثال زدنی و آهنگا خارج از فرایند تفکر قالب آهنگسازین. ادمز اونقدر پیگیری کرد که بالاخره دخترها رو راضی کرد که اون آلبوم دومی که ضبط کرده بودن رو هم منتشر بکنن. و اینطوری یه کامپلیشن آلبوم به اسم شگز اون ثینگ تو سال 1982 منتشر شد. این مجموعه یه ترک استثنایی داره، هم اسم خود آلبوم یعنی شگز اون ثینگ. کسی که تو این ترک حرف میزنه خود آستینه. تو شروع آهنگ مثلا داره با دخترها حرف میزنه، بعدش قضیه تبدیل میشه به یک گفتگوی رفت و برگشتی بین آستین و پسر دومش رابرت. رابرت مثلا یه پسریه که با دختر این رفته بیرون.
Okay, girl, now let's see what you can do. Oh, baby, I feel it now. What? I don't know, but I feel it in my bones. Pardon me, boy.
Pardon me, man.
Was you with my girl last night?
Yeah, that was me.
On a Saturday night?
Yeah.
In a bright moonlight.
جدا از ستارهای موسیقی، دشکس تونست بین یه سری از مردم طوری طرفدار پیدا بکنه که در حد پرستش عاشقشون بودن. طرفدارای دشکس تبدیل شدن به یه کالت، به یه فرقه که باورشون این بود که انقدر این دخترها خالصن، انقدر بدون دخالت هیچی، حتی بدون سواد و هنر موسیقی، تونستن یه چیزی رو، هر چیزی رو خلق بکنن که درکش واسه گوش آدمای عادی غیر ممکنه و باید به یه سطحی از معرفت و شعور برسن که بتونن کاراشونو بفهمن. اون طرح عجیب فوت فوت بود که گفتم بهتون، گربه دخترا، اون کلی معروف شد و رفت روی تیشرت ها و پوستر ها و ملت تتوش کردن و عروسکش رو ساختن و اسم گربه هاشون رو گذاشتن فوت فوت. مجله رولینگ استون در موردشون نوشت این آلبوم مریض‌ترین و فوق‌العاده‌ترین اثر فاجعه ایه که تا حالا منتشر شده. مجله ویلیج وایس نوشت این آلبوم یکی از نقاط عطف تاریخ موسیقیه. اینا حتی نمیتونن درست ساز بزنن، اما نگرششون درست‌ترین چیز ممکنه، چیزی که تمام گروه‌های راک باید ازشون یاد بگیرن. قضیه همینطور داشت میومد جلو که تو دهه 90 دوباره اوج گرفت. تو دهه 90 موزیک آوتسایدر که محبوب شد، توجه‌ها به دشکس هم چند برابر شد. آوتسایدر میوزیک موزیکی که هنرمندش هنرمند نیست، یا اصلا سوادشو نداره یا توانایی ذهنیشو نداره. یعنی کاری که کرده رو ساده لوحانه و کودکانه خودش از خودش درآورده. به این میگن موزیک آوتسایدر. سر موجی که اتفاق افتاد، کمپانی RCA آلبوم فلسفه جهان رو دوباره با همون کاور و شکل و شمایل اصلی منتشر کرد. مدیر مارکتینگشون گفتش که این واقعا یه اثر ابتدایی و معصومه. یعنی همون چیزی که اون قدیم و صنعت موسیقی دنبالش بوده ازش دور شد. گفت در این که این آلبوم اثر بدیه هیچ شکی نیست، اما اینکه کسایی بودن که بدون اینکه چیزی بلد باشن تونستن یه آلبوم منتشر بکنن واقعا ارزشمنده. اینم بگم با اینکه اون موقع موزیک آوتسایدر خیلی مورد توجه بود و دشکس هم بدون اینکه بخواد شده بود پرچم دارش، تجدید چاپ آلبوم به اون صورت فروش نداشت. همون مدیر مارکتینگ گفتش که خیلی‌ها دوست دارن آلبومو بخرن، منتها میترسن که بذارنش قاطی آلبومای دیگه شون، از قضاوت شدن میترسن. سال 1999 به مناسبت 30 سال شدن اولین آلبوم گروه NRBQ که اتفاقاً میشد 30 سال شدن آلبوم فلسفه جهان، گروه NRBQ از دخترها دعوت کردش که توی کنسرتشون بیان و چند تا از آهنگاشون اجرا کنن. اون موقع یعنی اواخر دهه 90 دات نظافتچی بود، بتی سرایدار مدرسه بود، هلنم که از همسرش یعنی هنری جدا شده بود و به خاطر افسردگی شدید از کار افتاده بود و از دولت مستمری میگرفت. واسه همین فقط دات و بتی رفتن تو این مراسم و 4 تا از آهنگاشون رو واسه طرفداران عجیب تر از خودشون اجرا کردن. تو زمان همینطوری بیایم جلو ببینیم دیگه چه اتفاقی افتاد. سال 2001 چند تا آرتیست یه تریبیوت آلبوم منتشر کردن به اسم بهتر از دی بیتلز، ادای احترامی به دشکس، که اومدن آهنگای دشکس رو توش کاور کردن. اون چند تا ترکی که اول اپیزود براتون پخش کردم از همین آلبوم بود. سال 2006 هلن ویگین، خواهر بزرگه گروه، دختری که سالها حرف نزد تا صدای آیندش رو بشنوه، به خاطر افسردگی شدید و بیماری توی 60 سالگی از دنیا رفت. سال 2011 یه نمایش موزیکال از داستان گروه دشکس رفت رو صحنه که خیلی ازش استقبال شد و به عنوان یه اثر عجیب و دلخراش ازش کلی تعریف کردن. این تئاتر رو گوشه ذهنتون نگه دارین، آخر اپیزود میخوام یه چیزی در موردش بگم بهتون. سال 2012 یه مراسم ادای احترام واسه گروه توی بروکلین برگزار کردن که دات و بتی هم تو شرکت کردن. اونجا یه آرتیستی به اسم جسی کراکو با گروهش آهنگای دشکس رو دقیقاً همونطوری مثل اصلش چپرچول اجرا کردن. تو همین مراسم بود که کراکو فهمید دات چند تا آهنگ دیگه هم نوشته که هیچ‌وقت ضبطشون نکرده. واسه همین باهاش صحبت کرد و راضیش کرد و نوازنده براش جمع کرد و گروه دات ویگین بند شکل گرفت و تو سال 2013 اولین و تنها آلبوم انفرادی دات به اسم Ready Get Go موقعی که 65 سالش بود منتشر شد. دات خیلی هم واضح گفتش که این کارو فقط واسه پول میکنه چون بهش احتیاج داره، وگرنه موسیقی و این چیزا اصلا براش مهم نیست. یه تیکه از آهنگ بنانا بایک از این آلبومو گوش کنید. سال 2016 آلبوم Philosophy of the World دوباره تجدید چاپ شد. درسته که آلبوم دیگه در دسترس بود. منتها اون 100 تا نسخه اولی که ازش اومد و یه سری هدیه گرفتنش و یه سری مفت خریدنش، قیمت هر یه دونه اونا به خاطر خاص بودن و محدود بودنش الان رسیده به $10,000. بعد از اونم باز چند بار دیگه به مناسبت‌های مختلف واسه بتی و دات مراسم ترتیب دادن و ازشون دعوت کردن و اینام نه به خاطر موسیقی بلکه به خاطر پول توشون شرکت کردن. یه تیکه از اجرای آهنگ That Little Sports Car رو بشنوین که دات و بتی البته فقط به عنوان خواننده تو سال 2017 و توی فستیوال سالید ساوند اجرا کردن. The next one is That Little Sports Car. So again, if you know it, sing it with us. Yeah. On the road, I thought I knew the fellow that drove. That little sports car was slippery as an oyster. موسیقی The Shags قرار بود پاپ سنتی باشه، یعنی چیزی که آستین تو ذهنش بود این بود، اما به جاش کاراشون تبدیل شد به یه چیز نامتعارفی که واقعا گوشو اذیت میکرد. هر کدوم از اجزای کار انگار کاملا مستقل و بی ربط بقیه داشتن کار خودشونو میکردن. لیریکس به موسیقی ربط نداشت، دونه دونه سازا به هم دیگه. گوش کردن آهنگای The Shags به هیچ وجه لذت بخش نیست، به سختی میشه یکیشونو تا آخر تحمل کرد. نکته این بود که اینا خودشون، دخترها و باباشون اونقدر پرت و پلا بودن که نمیتونستن تشخیص بدن که کاری که دارن میکنن غلطه. سازاشون قدیمی و ناکوک بود، آکورد منسجم نداشتن، ملودیشون تصادفی و خارج از ریتم بود، تایمینگ ابدا رعایت نمیشد تو آهنگا. اونقدر همه چی اینجا نافرمه که Philosophy of the World از نظر خیلیا از همه لحاظ بدترین آلبومیه که تالا منتشر شده. اما از اونور طرفدارای پروپا قرص The Shags همین بدترین بودن و نشونه بهترین بودنشون میدونن. اینکه کار نداریم آهنگا با گوشمون سازگار نیستن، ولی اگه صداقت و اصالت و تاثیرگذاری رو ملاک قرار بدیم، فلسفه جهان مهمترین آلبومیه که تا الان منتشر شده. موسیقی این گروه فاجعه است، اما بی‌نهایت ارزشمنده. کاری که اینا کردن بدون اینکه چیزی بلد باشن، بدون اینکه با موسیقی آشنا باشن، بدون اینکه اصلا به موسیقی علاقه داشته باشن، بدون هیچ پیش زمینه ای از صفر یه آلبوم موسیقی رو تولید که نه، اختراع کردن. گروه The Shags به عنوان مادرخونده موسیقی آوتسایدر و معروف‌ترین چهره شناخته میشه و بدون اینکه بخواد و در جریان باشه تبدیل شده به سمبل مبارزه با موسیقی مینستریم. فرانک زاپا وقتی میگه که به نظرش The Shags از The Beatles بهتره، درسته که داره بهمون میفهمونه که The Shags رو دوست داره، اما در اصل میخواد بهمون بگه که از The Beatles بدش میاد. بیتلزی که یکی از بزرگترین آرتیستای تجاری تاریخ موسیقی و خودش بارها موسیقی مینستریم و تغییر مسیر داده بهش. آستین ویگین نتونست آینده دختراشو ببینه. برخلاف اون چیزی هم که دنبالش بود که دختراش بشن آرتیستای مورد احترام و مردمی، طرفدارای The Shags شدن آدمای انتلکت آوانگارد موبلندی که آستین همیشه ازشون بدش میومد. دخترای ویگین نتونستن بشن معروف‌ترین گروه دنیا، اما الان ازشون به عنوان معروفترین و شناخته شده ترین گروه تاریخ موسیقی آوتسایدر یاد میشه. چیزی که شنیدین 32 قسمت از پادکست آلبوم، یعنی دومین و آخرین بخش داستان گروه The Shags و ماجرای انتشار آلبوم Philosophy of the World بود.
بیشتر از یه سال بود که میخواستم داستان این آلبوم و این گروه رو براتون تعریف بکنم. منتها هم منابعم کامل نبود، همین که ارتباط یه سری اتفاقا رو با هم نمیتونستم پیدا کنم. تا اینکه حدود 3 ماه پیش فهمیدم که یه نمایش از داستان گروه دشگز رفته رو صحنه، همون که گفتم در موردش بهتون. هرچی چرخیدم در مورد نمایش هم چیزی پیدا نکردم. گشتم ایمیل نویسندش رو پیدا کردم، خانم جوی گریگوری. چند تا ایمیل بینمون رد و بدل شد و یه گفتگوی طولانی با هم داشتیم و آخرش نسخه نهایی نمایشنامه‌ش رو برام فرستاد. همین خیلی بهم کمک کرد که بتونم خط داستانی ماجرا رو در بیارم. ممنونم از خانم جوی گریگوری. پادکست آلبوم و من بردی و برجسته نجات میسازم. زحمت کاور این قسمت رو سمینه اتفاق کشیده. ممنونم از اسپانسر این قسمت، برند رست. بدتریناتونم بهترین باشه. 32 آلبوم تمام شد.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.